ساعت 21 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. آثار جدید مرکز فناوری و پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی با حضور ایشان رونمایی شد. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این مراسم اشراف و پاسخ به نیازها و شبهات روز را رسالت مهم و جهاد مسلم اندیشمندان روحانی و غیر روحانی دانستند. پایگاه تخصصی اینترنتی آیین رحمت شامل بیش از 6500 عنوان پرسش در 120 موضوع اعتقادی، پایگاه خبری بلیغ نیوز و پایگاه اینترنتی مکارم الآثار شامل بیش از 700 عنوان کتاب از آیت الله مکارم شیرازی و دیگر بزرگان دینی، از جمله تولیدات مرکز فناوری و پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله مکارم شیرازی بود که در این مراسم رونمایی شد. رئیس قوه قضاییه از پایان دوره مسئولیت خود ظرف روزهای آینده خبر داد. آیت الله حاملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با قدردانی از پاسخ محبت‌آمیز رهبر معظم انقلاب به درخواست وی مبنی بر کنارگیری از ریاست قوه قضاییه پیش از پایان رسمی این دوره گفت رئیس جدید دستگاه قضا ظرف روزهای آینده معرفی می شود.
چند هفته پیش من نامه‌ای مکتوب کردم و از محضر ایشون تقاضا کردم با توجه به اینکه به پایان دوره این جانب هم مدت قلیلی باقی مونده از این ایام و برای اینکه خللی در انجام مسئولیت‌ها و وظایف بنده پیش نیاد در قوه قضاییه و در مجمع تشخیص و شورای نگهبان که خود اونها مسئولیت‌های فوق‌العاده مهم و اثرگذاری است، از محضرشون تقاضا کردیم که اگر صلاح می‌دانند قبل از پایان دوره ریاست قوه ریاست جدید معلوم بشن و بنده متمحض بشم در کارهای مجمع تشخیص و عرض میکنم شورای نگهبان، و ایشون مثل لطف همیشگیشون خب این رو پذیرفتند و انشاءالله در دو سه روز آینده هم این مسئله ابلاغ رسمی ریاست جدید هم حسب خبر و گزارشی که بنده دادن انجام میپذیره.
رئیس دستگاه قضا در ادامه تاکید کرد این جانب طی 10 سال گذشته برای دفاع از استقلال و اقتدار دستگاه قضایی تلاش بسیار کردم و امروز قوه قضایی استقلال و اقتدار خود را بیش از پیش به دست آورده است. فردا 14 اسفند مصادف است با سالروز تأسیس کمیته امداد امام خمینی به فرمان بنیانگذار انقلاب اسلامی که روز احسان و نیکوکاری نام گرفته است. تأسیس کمیته امداد یکی از برکات و دستاوردهای انقلاب اسلامی است که با هدف خدمت به محرومان و مستمندان جامعه تشکیل شد. گزارش همکارم آقای رکنی.
کمتر از یک ماه از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذشت که امام خمینی دومین نهاد انقلابی را بنیان نهاد، کمیته امداد.
این فرمان قبل از ایجاد جمهوری اسلامی در 12 فروردین 58 بوده. نشون میده که بنیانگذار نظام چقدر عنایت داشتن، چقدر حساس بودن روی این دست گذاشتن.
کمیته امداد از بزرگترین نهادهای تأمین اجتماعی در کشورمان است که در خدمت گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه قرار دارد. آقای فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی:
خب اوایل شکل‌گیری خیلی ساده عمل کرده کمیته امداد، ولی در ادامه متناسب با روند و شکل‌گیری انقلاب اسلامی کمیته امداد هم سیر تکاملی پیدا اشاره کرده. الان بعد از 40 سال باید بگیم که کمیته امداد امام کاملا به بلوغ رسیده و شده بخش مهمی از تامین اجتماعی نظام.
همکنون حدود 5 میلیون نفر زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی هستند.
بیش از 1 میلیون زن سرپرست خانوار، 1 میلیون و 400 سالمند نیازمند، 150 هزار یتیم، 42 هزار بیمار صعب العلاج، 330 هزار دانش آموز، 55 هزار دانشجو و 30 هزار خانواده با سرپرست زندانی تحت پوشش کمیته امداد هستند.
به گفته آقای فتاح، مردم در 11 ماه نخست امسال 36% بیشتر از سال گذشته به هم نوعان خود کمک کرده اند که این کمک ها به اضافه بودجه دولتی صرف کمک به جامعه هدف می شود.
شاید مهمترین مأموریت ما اشتغال عزیزان ما و خودکفایی اقتصادی آنهاست. ما در سال 97 کمک به معیشت را که ماهانه پرداخت میکنیم در قالب مستمری بیش از 7000 میلیارد تومان هست. درمان و بهداشت در این سرفصل 500 میلیارد تومان هزینه میشه.
کمیته امداد امام خمینی در ادامه فعالیت‌های خود از پس فردا جشن نیکوکاری را به منظور جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای نیازمندان در سراسر کشور برگزار می‌کند. این برنامه تا جمعه ادامه خواهد یافت.
ادامه خبرها. کنگره ملی شهدای عرصه امنیت در روز شهید برگزار می شود. معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشست خبری گفت ششمین کنگره ملی بزرگداشت روز شهدا در روز 22 اسفند مصادف با روز شهید و با رویکرد تجلیل و تکریم از شهدای عرصه امنیت کشور برگزار می شود. حجت الاسلام کاویانی راد رونمایی از تمر شهدای امنیت، رونمایی از 50 عنوان کتاب با موضوع ایثار و شهادت، رونمایی از سامانه مدیریت اسناد ایثارگران به واسطه داشتن 9 میلیون سند از شهدا و تهیه و اجرای طرح جعلی تبلیغاتی و همایش تجلیل از خادمان شهدا را از دیگر برنامه‌های روز شهید عنوان کرد. حجت الاسلام و المسلمین سید مرتضی صالحی خانساری تولیت حوزه علمیه آیت الله علوی خانسار و از خطبای مشهور کشور صبح امروز بر اثر بیماری درگذشت. راه اندازی کمیته انقلاب اسلامی، فرماندهی کمیته تهران، نماینده امام و مسئول عقیدتی سیاسی شهربانی کشور، مسئول جذب، گزینش و استخدام روحانیون سراسر کشور در نیروی انتظامی و یک دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی از مسئولیت‌های مرحوم حجت الاسلام صالحی خانساری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است. نخستین کنفرانس بین المللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی در مشهد آغاز به کار کرد. حجت الاسلام و المسلمین عرافی مدیر حوزه علمیه کشور در این کنفرانس بین المللی گفت همه ادیان الهی در 4 موضوع الهیات، ارزش‌های اخلاقی، فقه و حقوق و معارفی که جنبه‌های تاریخی و تمدنی دارد مشترک هستند و ما باید این مشترکات و گفتگوهای دینی را بسط و گسترش دهیم. آقای سروری دبیر اجرایی نخستین کنفرانس بین المللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی نیز خاطر نشان کرد. در این کنفرانس 230 مقاله علمی و پژوهشی رسید که پس از داوری 15 صاحب نظر و اندیشمند 55 مقاله به صورت پوستر و سخنرانی در مدت 2 روز در تالار شیخ طوسی حرم مطهر رضوی ارائه می شود. سازمان انتقال خون از مردم نودوست کشورمان خواست در روزهای پایانی سال همچنان برای اهدای خون حضوری فعال داشته باشند. دکتر پورفتح‌الله رئیس سازمان انتقال خون در گفتگوی اختصاصی با خبر 21 رادیو معارف گفت پویش اهدای خون در چهارشنبه آخر سال با شعار سرخی من است و در مراکز انتقال خون سراسر کشور برگزار می شود.
فردا روز احسان و نیکوکاری است و خب سازمان انتقال خون هم برنامه‌ریزی کرده. یکی از کارهای نیکی که میتونن انجام بدن هموطنان عزیز ما اهدای خون هست، به خصوص که در ماه اسفند به شدت مصرف خون در کشور افزایش پیدا میکنه. از طرف دیگه خب سازمان انتقال خون با توجه به مسئولیتی که در تأمین خون سالم و کافی در کشور داره باید به استقبال نوروز و سال جدید هم بریم. خب در ایام آغازان سال حجم مسافرت ها افزایش پیدا میکنه و متاسفانه در کشور ما هم یکی از حادثه ترین مناطق و نقاط هست که باید ذخیره خیلی خوبی از طریق خون و فرآورده های خونی رو داشته باشیم. بنابراین مرکز انتقال خون آمادگی لازم رو در این روزها برای احتای خون دارن. در سازمان انتقال خون برنامه ریزی کردیم که چهارشنبه آخر سال رو دعوت کنیم مردم رو که با شعار سرخی تو از من بحث احتای خون رو در آخرین چهارشنبه سال داشته باشن. مرکز انتقال خون در سراسر کشور باز هستن و امیدواریم با مساعدت و همکاری که هموطنان عزیزمون انجام میدن ما بتونیم با یک ذخیره بسیار خوبی وارد سال نو بشیم و این اطمینان رو برای هموطنانمون ایجاد بکنیم که در ایام تعطیلات هم ذخیره خوبی از خون و فرآورده خونی رو خواهیم داشت.
اما چند خبر کوتاه. مجموعه 4 جلدی کتاب منتقد المنافع اثر علامه میرزا حبیب الله کاشانی متوفای سال 1340 هجری قمری به همت محققین مرکز احیای آثار اسلامی به زیور طب آراسته شد. پاسداران گمنام امام زمان جلالات اعلی فرجه شریف در سازمان اطلاعات سپاه توانستند شبکه سازمان یافته قاچاق سوخت را متلاشی کنند. قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس با بیان اینکه اکنون 87% امنیت غذایی کشور با تکیه بر توان داخلی تامین می شود گفت با تلاش و زحمت کشاورزان می توانیم این میزان را به 100% برسانیم. معاون صدای رسانه ملی از آغاز به کار رادیو سفر در روزهای پایانی سال خبر داد و افزود این رادیو از 20 اسفند به مدت 1 ماه به مسافران نوروزی اطلاع رسانی می کند. معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ابلاغ قیمت دیه در سال 98 خاطر نشان کرد دیه یک مرد مسلمان برای ماهای غیر حرام در سال آینده 270 میلیون تومان تعیین شد. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ایلام از آمادگی پایانه مرزی مهران برای تردد زائران عتبات آلیات در ایام نوروز خبر داد. مرز بین المللی مهران به دلیل نزدیک بودن و امنیت مطلوب در سالهای اخیر مورد استقبال بیشتر زائران عتبات عالیات قرار گرفته است. رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با معاون اول رئیس جمهور به موضوع انتقال پایتخت تصریح کرد که مدیریت شهری با این موضوع مخالف است. مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر گفت پیکر 6 شهید گمنام که از جمله شهدای عملیات بدر، کربلای 6 و بلفجر 8 هستند، طی روزهای آینده در استان تشییع خاک سپاری می‌شوند. و مدیر کمیته ناشران داخلی اعلام کرد پس از گذشت 2 روز از آغاز ثبت نام، تعداد 1100 ناشر برای حضور در 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در سایت ثبت نام کردند. شنونده یه بخش خبری ساعت 21 از رادیو معارف هستید. پارسال 6 میلیون نفر در اردوهای راهیان نور شرکت کردند. دبیر ستاد مرکزی راهیان نور در نشست خبری گفت سال 1384 حدود 400 هزار نفر در قالب کاروانهای راهیان نور از مناطق عملیاتی بازدید کردند و با توجه به استقبال مردم این رقم در سال 1396 به 6 میلیون نفر رسید. سردار ادیبی خاطر نشان کرد 76% بازدید کنندگان را جوانان بین 15 تا 30 سال تشکیل می دهند و برای آشنایی هرچه بیشتر از دفاع مقدس 25 هزار نفر راوی و نیز 15 هزار مبلغ به ارائه خدمات فرهنگی به بازدید کنندگان می پردازند. دبیر ستاد مرکزی راهیان نور با اشاره به اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری برای زائران مناطق عملیاتی از ساخت و آماده شدن چند یادمان جدید در مناطق عملیاتی غرب و جنوب کشور خبر داد.
در مجموعه راهیان نور برای ارائه یک تصویر کاملتر از دفاع مقدس چند یادمان جدید رو در سال 97 و در سال ابتدای سال 98 راه اندازی خواهیم کرد که یادمان جبهه شهید بهشتی در قصر شیرین که راه اندازی شده که مردم عزیز ما میتونن ازش بازدید بکنن و همینطور یادمان شهدای دالدک در استان آذربایجان غربی، یادمان شهدای ولفجر 1 که محل عملیات بزرگ ولفجر در فکه است، همینطور یادمان شهدای شیخ سله در استان کرمانشاه در شهرستان سلاس باباجانی یادمانی است که اقدامات عمرانیش هم در تقریبا در حال تکمیل است و مردم عزیز ما میتونن از این نقاط هم در آینده نزدیک بازدید بکنن. بعضیاش هم راه اندازی شده که در ایام اوج راهیان استان خوزستان خدمت به مردم عزیزمون رو خواهد داد.
در پایان خبرها به آگاهیتان می رسانم فردا سه شنبه 14 اسفند سال 1397 هجری شمسی برابر است با 27 جمادی الثانی سال 1440 هجری قمری و 5 مارس سال 2019 میلادی، هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23:37 دقیقه، زمان اذان صبح فردا ساعت 5:09 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:31 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
برنامه های ستاد رو الان صحبت می‌کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش‌حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان عزیز و ارجمند، برادران و خواهران گرامی، سلام علیکم، شبتون بخیر. با برنامه گفتگوی 21 از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. انشاءالله با من سید محمد مهدی رکنی و همکارانم آقای کاظمی تهیه کننده و جناب آقای شرفی صدا بردار این برنامه همراهی بفرمایید. حدود 10 دقیقه انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. صنعت حلال برای نخستین بار در دهه 1980 میلادی به رسمیت شناخته شد و بعد در واقع قبل از اون تجارت بین کشورهای مسلمان و غیر مسلمان وجود داشت، اما استفاده از اصطلاح حلال مرسوم نبود. در واقع حلیت محصولاتی که در تجارت رد و بدل میشد خیلی مد نظر نبود و تجارت بین کشورها بر اساس اعتماد شکل می گرفت. تشکیل جمهوری اسلامی یک قدم بزرگ در تغییر از این نوع سازگاری به سمت گواهی حلال بود. سال 1980 بود که بازار حلال به وجود اومد و مسئولیت کیفیت و در نتیجه احتمال تقلب از مشتری یا همون وارد کننده به فروشنده منتقل شد. در کشور ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی اردیبهشت 1395 سازمان استاندارد رو تنها مرجع رسمی اعطای نشان استاندارد حلال در کشور دانستند. اینکه این مرجعیت سازمان استاندارد چه کمکی کرد به وضعیت صنعت حلال در کشورمون، موضوع گفتگوی من با جناب حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلغی، رئیس محترم مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی است. جناب مبلغی سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب عرسالی هم بخیر.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای مبلغی، تصویب این قانون که در واقع اعطای نشان استاندارد حلال رو به سازمان استاندارد واگذار کرد، کمکی هم به صنعت حلال در کشورمون کرد؟ اصلا چه فوایدی داشت برای کشورمون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع دو تا تحول در اونجا رخ داده در قانون جدید. در یک تحول اعطای گواهی حلال به استاندارد داده شده و طبعا به این معناست که در یک نقطه تمرکز یافته و این تمرکز اهمیتش در این هست که خب از یک طرف جنبه‌های تکنیکی و فنی که یک کالا آسیب به مردم نزنه و واجد و حاوی استاندارد، ملاک استاندارد باشه، خب میدونید که این ارتباط تنگاتنگی داره. اگر ضرری و آسیبی به سلامت و بهداشت مردم داده بشه، خب طبعا ناحلال هم خواهد بود. یعنی فقط این نیست که استاندارد اینجا میاد و دخالت میکنه، بلکه از حیث شرع اگر کالایی به گونه‌ای باشه که آسیب بزنه ولو در دراز مدت، خب شرع اجازه نمیده. از طرف دیگه خب خود حلال هم معیارهای ویژه شرع رو باید در اون رعایت کرد و مرتوجه قرار داد. بنابراین آمدن این تا گواهی حلال در استاندارد به صورت متمرکز میتونه هم اون جنبه های تکنیکی و فنی که ضامن نداشتن ضرر در کالاها باشه، اون رو تامین بکنه.
بله.
و هم از طرف دیگه جنبه های شهر رو بتونه تامین کنه. پس یک تحول که رخ داده اینه که رفته اونجا متمرکز شده، و تحول دیگه اینه که تحت نظارت فقهی اونجا قرار گرفته. یعنی بر اساس قانون یک نفر که فقیه هست و باید آگاه باشه نسبت به این امور، سازوکارهایی رو داشته باشه که هم از حیث فکری و نظری و به تعبیری فقهی و هم از حیث نظارتی و عملیاتی بتونه این دو موضوع رو تحت دخالت و نظارت خودش قرار بده تا استاندارد با اون جنبه های تکنیکی و فنی که به استاندارد و اعطای جنبه های استانداردی می انجامه با این زمینه این جنبه های فقهی و علمی و دینی، اون وقت مرکب از این دو در یک جا که یک فقیه همونجا نظارت بکنه،
بله،
این جنبه حلال بودن شکل بگیره و احراز بشه، اون وقت گواهی بر این اساس صادر بشه
و این فقیه هم قرار است در همون سازمان استاندارد حضور داشته باشه.
بله، در اونجا باشه، البته با تایید شورای نگهبان. یعنی روند قانونیش اینه که استاندارد باید پیشنهاد بده، شورای نگهبان باید اون رو تایید بکنه و از اون پس دخالت و نظارت صورت بگیره. و طبعا
ببخشید، ارتباطش با شورای نگهبان مشخصا چی هست؟ چون معمولا حالا در این جاهایی که یه مقدار به نقش یک فقیه یا نماینده از جانب رهبر معظم انقلاب نیاز هست، خب معمولا این اتفاق میفته از جانب رهبر انقلاب مشخص میشه.
قانون ظاهرا خود شورای محترم نگهبان از این که قانون بخواهد برای نماینده ولی یه فقیه تعیین تکلیف بکنه اونها قبول نکرده بودن. بعد بحث ها به اینجا رسید که در حقیقت خود استاندارد فردی که دارای توانایی فقهی نسبت به این موضوع هست رو پیشنهاد کنن و شورای نگهبان به دلیل اینکه ضامن و حافظ جنبه های شرعی هستن اونها این فرد رو تایید کنن از حیث فقهی و از حیث شخصیتی برای این کار. این در واقع بحث هایی که منتهی شده به این که داده بشه به یک فقیه به این صورت داخل خود استاندارد، خاصگاه و جایگاهش این بود.
خب از سال من اینطوری که بالا یه تاریخچه در آوردم، سال 95 این اتفاق افتاده بود. از سال 95 که نمایندگان این وظیفه رو به استاندارد محول کردن تا الان اتفاق جدیدی افتاده؟ اون خب تمرکز اتفاق افتاده یا نه؟
خب این تمرکز تا مادامی که اون فقیه مشخص نشده باشه این کارو نمیتونستن بکنن، چون حتما باید تحت نظارت اون فقیه صورت بگیره.
خوب.
چون این کار مربوط به فقیه و تعیین فقیه و اخذ در واقع تاییدیه شورای نگهبان اخیراً رخ داده، گویا این قانون تا به حال محل اجرا و مورد اجرا قرار نداشته. اخیراً یکی دو ماهه که شروع شده و طبعا در آغاز این کار هست.
و چه بزرگواری در این جایگاه قرار گرفتن؟
دیگه افتخار رو بنده دادن، گفتن که شما در واقع این کار انجام
خب دادید و
درخواست شد دار.
خیلی خوب. آینده این وضعیت رو و در واقع این موضوع رو چگونه میبینه جناب آقای مبلغی؟
ما از موقعی که در واقع شروع به کار کردیم فعالیت های مختلفی رو در این زمینه به انجام رسوندیم. اولا در این یکی دو ماه اخیر 6 مورد رو از درخواست های مربوط به همین گواهی حلال که در کشور پرونده‌ای داشتن و پروندهشون تکمیل شده بود ما رفتیم و بازدید کردیم، مواردی رو تذکراتی دادیم که این موارد اگر ملاحظات اگر رفع بشه ما اون گواهی رو میدیم، و چند مورد رو تایید کردیم که به همین زودی ممکنه آیین رونمایی اعطای گواهی حلال شروع بشه. و از آن پس بسیاری از کارگاه ها واحد های تولیدی که مختلف است اینها الان اومدن و پرونده های رو شکل دادن و ما ممکنه در آینده نچندان دوری حرکت اعطای گواهی حلال رو خیلی توسعه بدیم بر اساس استانداردها و بر اساس معیارهای شرعی. و طبیعتا میدونید که ما عدم حضورمون در جهان اسلام یا حتی بعضی از کشورهای دیگه که اونها مسلمونها در اون کشورها به گواهی حلال توجه عمیق دارن، کالاهای ما عدم صدورش یه بخشی برمیگرده به این که اینها مارک حلال و علامت حلال رو ندارن و طبعا برای مسلمان ها امروز حلال خیلی مهمه، چون در بازار گسترده جهانی و یا منطقه‌ای کالایی که دارای گواهی حلال باشه خریدار داره. ما میباید
سهممون الان چقدره آقای مبلغی از این تجارت؟
زیاد نیست، شاید یک درصد باشه، ولی این حرکتی که شروع کردیم ممکنه سهم ما رو افزایش بده. در علاوه که ما خب ارتباط هایم در نظر داریم که با بعضی از کشورها بگیریم و بعضی از مسلمان ها بعضی دولت ها که این گواهی حلال بتونه. ما از طرف دیگه خب حضور در اسمیک هم داریم که اون ما را به رسمیت شناخته و گواهی حلال ما را حتی برای فراتر از ایران به رسمیت شناخته است. ما اگر بتونیم این گواهی حلال رو در یک وضعیت و حرکت و مسیر چارچوب بندی قرار بدیم، قطعاً میتونه نقش زیادی داشته باشه برای اینکه ما کالاهامون رو به کشورهایی که خواهان هستن صادر بکنیم. به علاوه که در داخل هم مردم اعتماد و اطمینان بیشتری پیدا کنن نسبت به کالاهای داخلی. شما میدونید کالاهای داخلی همش مواد اولیه نیست،
بله بله.
مواد افزودنی هست که این مواد افزودنی ما دقت داریم که از کجا اومده و معیارهای چندگانه حلال رو در ارتباط با اونها دنبال.
خیلی خوب، ممنونم، متشکرم از شما جناب جعفرستان.
عرض بکنم که یک شورای فقهی هم در قم داره تشکیل میشه تا مسائل مستحدثه و جدید مربوط به حلال رو ما به اینجا فوراً بیاریم و مورد بررسی قرار بدیم و احیانا نظر مبارک مقام معظم رهبری مراجع معظم تقلید رو هم در این زمینه بگیریم.
انشاءالله این شورا هم زیر نظر خود حضرت عالی فعالیت میکنه.
بله طبعاً دیگه در همون نهاد قرار میگیره.
خیلی ممنونم از شما جناب حضرت الله مصطفی مبلغی از اینکه در گفتگو 21 با ما همراه بودید. شبتون بخیر، خدا نگهدارتون. از شما عزیزان شنونده هم ممنونم که با ما همراه بودید. انشاءالله فردا شب باز هم در خدمت شما خواهیم بود و گفتگوی دیگر رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. 3553 شماره پیام کوتاه ماست. دیدگاه خودتون رو از این طریق با ما در میون بگذارید. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي.
تشکر از همکاران عزیزم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف و سپاس از همراهی صمیمانه شما عزیزان شرمنده. همچنان به اتفاق همکاران عزیزم با شما هستیم در بخش چهارم برنامه‌ها از صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف. در این لحظه دعوت میکنم شرمنده بر کرانه نور باشید. تفسیر آیات دوم تا هشتم از سوره مبارکه طلاق در بیان مفسر گرامی دانشمند ارجمند حضرت آیت الله جوادی آملی.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائی لم یحضن و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن و من یتق الله یجعل له من امره یسرا ذلک امر الله انزله الیکم و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن فإن كن اولات حمل فأنفقوا علیهن حتی یضعن حملهن فإن ارضعن لكم فآتوهن اجورهن واعتمروا